سلام و روز شما خوش. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. بخشی از این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در عملیات نظامی 24 ساعت گذشته، ده ها طالب مسلح در چندین ولایت افغانستان کشته شدند. سفر دوره‌ای که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای اصل افغانستان و اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد یک تقاضای آمریکا در مورد کردهای سوریه. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات مختلف نظامی در چندین ولایت بیش از 30 مخالف مسلح را کشته و حدود 20 تن دیگر را زخمی ساختند. این وزارت با نشر اعلامیه میگوید این عملیات ها در 24 ساعت گذشته صورت گرفته که شامل 91 حمله خاص کماندویی، 14 تعرضی و 10 حمله هوایی اند. این عملیات ها در ولایات زابل، اروزگان، دایکندی، ننگرهار، کابیسا، کنر، بادغیس، هرات، فرا و هلمند صورت گرفتند. مخالفین مسلح تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. بر اساس گزارش‌ها از ولایت بلخ، یک درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح صبح امروز در ولسوالی چاربولک این ولایت رخ داد. محمد امان، یک قمندان پلیس محلی در منطقه تیمورک این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت در حمله مخالفین 30 پلیس محلی و 30 عضو قطعی پلیس خاص کشته شدند. به گفته محمد امان، مخالفین مسلح 7 افسر پلیس را با خود بردند، ولی قمندانی امنیه بلخ از دادن معلومات در این مورد خودداری کرده است. محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، میگوید در حمله چاربولک به مخالفین و نیروهای افغان تلفات وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان سفرهای منطقویش را از سر گرفت. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد از 8 تا 21 همین ماه به ترتیب از هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سفرها ارائه نشده، اما آقای خلیلزاد در گذشته 3 بار با نماینده های طالبان و رهبران کشورهای مختلف منطقه دیدار کرده است. آقای خلیلزاد انتظار دارد که تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تلاش های سال نتیجه عملی بدهند. حال همچنان خبری از جهان. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر می گوید اطفال در منطقه کردستان عراق مورد شکنجه قرار گرفتند تا به داشتن روابط با تندروان داعش مجبور به اعتراف شوند. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در امریکاست در گزارشی که دیروز منتشر کرد گفت که با 23 پسر نوجوان صحبت کرده اند که متهم به داشتن رابطه با داعش بوده یا بر رابطه با داعش مجرم شناخته شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، 16 تن از این نوجوانان گفتند در جریان تحقیقات شکنجه شدند. شماری از آنها با دنده های برقی و پایپ های پلاستیکی لط و گوب شده و تعداد شوک برقی دیدند. اکثر این نوجوانان گفتند به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و اجازه خواندن اعترافات را نیز نداشتند که کارمندان امنیتی آنها را وادار به امضای آن کرده بودند. بر اساس گزارش، این مظالم بین سالهای 2017 و 2018 توسط نیروهای امنیتی حکومت منطقوی کردستان در شمال عراق صورت گرفته است. یک دستیار حکومت کردستان در صحبت با آژانس خبری فرانسه این اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید مشاور امنیت ملی امریکا با درخواست برای دادن مصونیت به جنگجویان کردی در سوریه اشتباهی جدی را مرتکب شده است. رجب طیب اردوغان پس از آن که جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید ترکیه را ترک کرد گفت که انقره در مورد مسئله کردها به هیچ کس امتیاز نمی دهد.
و بو کنویله ایلگیل اولارک جان بولتن çok ciddi bir yanlış yaptı.
وی میگوید جان بولتون اشتباه جدی را در این مورد مرتکب شد و هر کسی که این گونه فکر میکند نیز اشتباه کرده است. برای ما ممکن نیست که در این مورد تفاهم کنیم. انقره نیروهای کرد را تروریست میداند و میگوید که بر ضد آنها عملیات را بر راه خواهد انداخت. گفته می شود که مسئله کردها در حال حاضر روابط ترکیه و امریکا را با یک بحران دیگر روبرو ساخته است. و خبر آخر که یک خبرنگار واشنگتن پست که 18 ماه در یک زندان ایران محبوس بود، به یک محکمه امریکا گفته است که هدف دستگیری وی در ایران آوردن فشار بر امریکا در مذاکرات هسته‌ای بود. جیسن رضایان دیروز در یک قضیه چندین میلیون دلاری علیه ایران در محکمه شاهدی داد. رضایان گفت تحقیق کنندگان ایرانی او را مجبور کرده بودند اعتراف کند که جاسوس است. رضایان همچنان گفت که محققان ایرانی به وی گفته بودند اگر امریکا آنچی را می‌خواهند با آنها بدهد او را آزاد خواهند ساخت. رضایان که پدر ایرانی و مادر آمریکایی داشته و تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد، زمان در ایران دستگیر شد که مسئول دفتر واشنگتن پست در ایران بود. وی در ماه جولای سال 2014 دستگیر شده برای 18 ماه زندانی شد که از آن جمله 5 روز آن را در حبس انفرادی به سر برد. وی در جنوری که سال 2016 آزاد شد. پایان اخبار. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. قبل از اینکه برنامه سرود و سخن بشنوین، گزارش داریم از دیدار جاری رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که امروز با لویدرستیز پاکستان در اسلام آباد دیدار میکنم. محمد عمر داوودزئی دیروز وارد اسلام آباد شد و نخست با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. قریشی در دیدار اطمینان داد که پاکستان به تلاش های عملی جهت برقراری که صلح پایدار در افغانستان ادامه خواهد داد. همکارم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سفر هیئت افغانستان به اسلام آباد برای 4 روز خواهد بود. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده رئیس جمهور غنی در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح امروز با جاوید قمر باجوال لویدرستیز و سایر مقام‌های نظامی پاکستان دیدار خواهد کرد. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هیئت افغانستان همچنان امروز با شمار از رهبران سیاسی پاکستان گفتگو خواهد کرد.
انشاءالله که با لویدرستیز یا رئیس ستاد ارتش پاکستان مجلس می باشه و با رهبران سیاسی و مذهبی مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی می کنن هم مجالس ترتیب شده.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفت که محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای این شورا از جانب وزیر خارجه پاکستان اطمینان گرفت که نسبت به گذشته حکومت فعلی آن کشور گام‌های عملی برای پروسه صلح و پایان جنگ خواهد برداشت. وزارت خارجه پاکستان هم در اعلامیه به نقل از شاه محمود قریشی گزارش داده که دیروز گفت صلح یگانه تضمین کننده ثبات در افغانستان است. در ادامه آمده که با برقراری صلح در افغانستان تمامی منطقه با ثبات خواهد شد. افغانستان در گذشته نسبت به تعهدات پاکستان همواره با ناباوری برخورد میکرد، اما حالا آیا واقعاً بی‌باوری ها کاهش یافته است؟ هدف از همکاری عملی پاکستان در وضعیت فعلی چی میتواند باشد؟ سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح پاسخ میدهد.
همکاری هایی که جمهوری اسلامی پاکستان میتواند انجام بده در پروسه صلح افغانستان ای است که رهبری طالبان مسلح افغان یا رهبری تحریک طالبان افغانستان تا تشویق بکنه به آغاز مذاکرات زودهنگام با حکومت افغانستان.
با وجود تلاش های چند ماه اخیر برای کشاندن طالبان به میز مذاکره با نماینده های افغانستان، نتیجه تا هنوز هیچ بوده است. حتی طالبان نشست را که گفته می شود امروز 9 جنوری در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می شد لغو کردند. اما جانباز سفیر امریکا در کابل با نشر یک پیام در توییترش این را شام سه‌شنبه رد کرد که گویا امروز نشست با طالبان برگزار می شد. پیش از این گفته شده بود که هیئت طالبان امروز و فردا با زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان دیدار می کنند. اما منابع طالبان گفتند که بنابر اختلافات این نشست به تعویق افتاده و یا هم لغو شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع طالبان گزارش داده که هیئت آمریکایی روی دو موضوع تاکید می‌کرد. نخست، در نشست چهارشنبه و پنجشنبه در قطر نماینده‌های حکومت افغانستان نیز اشتراک کنند و دوم هم این که در سال 2019 میلادی باید آتش بس احتمالی اعلام شود، اما این شرایط از سوی طالبان پذیرفته نشد. اگر دیدار قطر برگزار می شد، چهارمین دور ملاقات میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان می بود. پیش از این هم طالبان اشتراک در نشست ریاض را رد کرده بودند، زیرا عربستان سعودی تأکید می کرد که باید نماینده های حکومت افغانستان در آن نشست اشتراک کنند.
از تلاش های ملی و بین المللی به هدف ایجاد صلح و ثبات در افغانستان شنیدین. شنونده عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل هم روی موضوع تلاش های صلح در افغانستان تمرکز کردند که از همکارم آرزو قیاسی، البته همکارم آرزو قیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر روی پیشرفت های اخیر در مورد گفتگوهای پلان شده در قطر میان طالبان و مقامات آمریکایی بس نمودند. روزنامه مسیر می نویسد قرار است چهارمین نشست میان مقامات آمریکا و طالبان امروز در قطر برگزار گردد، اما روزنامه به نقل از برخی مقامات در گزارش ها نوشته است که این نشست به دلیل برخی اختلافات روی آجندای آن به تعویق افتاده است. روزنامه در تبصره‌اش روی نکات اختلافی میان مقامات آمریکا و طالبان بحث نموده و نوشته است که آمریکا میگوید با طالبان در مورد آماده شدن آنان برای مذاکره با حکومت افغانستان گفتگو میکند، اما طالبان هنوز هم آماده پذیرفتن این خواست نیستند. در روزنامه آمده که طالبان تاکید دارند آمریکا باید در مورد چگونگی بیرون ساختن نیروهایش از افغانستان بحث نموده و در مورد تقسیم اوقات تعیین کند، اما آمریکا میگوید بحث در این زمینه پس از توافق ممکن است. روزنامه دنیا نوشته است این بار نخست نیست که طالبان نشست را تحریم کرده و فرمایشاتشان را مطرح می کنند، بلکه در گذشته نیز بارها این سیاست را بازی کرده است که تحریم نشست جده در هفته گذشته و اکنون نشست قطر از مثالهای خوب این سیاستشانند. روزنامه در ادامه نوشته که با توجه به این مسئله طوری معلوم می شود که طالبان با یک موقف قوی به میدان آمده اند و حکومت افغانستان که به مراتب موقف قوی تر دارد نتوانسته حتی جایگاهش را ثابت سازد. روزنامه همچنان نوشته که برای این وضعیت حکومت خودش مسئول است، چون در پروسه صلح با یک موقف ضعیف داخل شده و هرگز به حیث یک حکومت با وقار و با عزت عمل نکرده است. اما روزنامه ویسا در مورد طرح مرکز تحقیق رند در مورد صلح افغانستان بحث نموده و برخی مواد این طرح را منتشر کرده است. روزنامه نوشته که پس از چندین بار بحث میان مقامات آمریکا و طالبان که در آن نماینده های حکومت افغانستان سهم نداشت، یک مرکز تحقیقی آمریکا طرحی را در مورد موافقه احتمالی با طالبان ارائه کرد. روزنامه در ادامه نوشته که در این طرح 50 صفحه‌ای که مشوره حکومت در آن گرفته نشده است، موضوع ایجاد حکومت انتقالی برای 18 ماه پس از آتش بس شامل است که طولانی شدن آن نیز مد نظر گرفته شده است و در این مدت روی مسائل چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه های حکومتداری تمرکز می‌گردد. روزنامه می نویسد در این طرح گفته شده که در زمان حکومت انتقالی روی خروج تدریجی نیروهای خارجی نیز تصمیم گرفته خواهد شد. اما روزنامه دولتی هیواد به نقل از ریاست اجرایه در مطلبی نوشته است که هرچند تلاش های جاری برای صلح با خم و پیچ های همراست، اما برای رسیدن به صلح امیدواری ها را بیشتر ساخته است. به نقل از روزنامه ریاست اجرایه این را نیز واضح ساخته است که حق هر نوع تصمیم در مورد صلح را تنها افغان ها دارند و کشور دیگری نمیتواند جایگزین افغانستان در این مسئله شود. روزنامه در سرمقالش در مورد سفر رئیس دارالانشای شورای علی صلح بحث نموده و نوشته که هدف اساسی این سفر هماهنگی تلاش‌های جاری در مورد صلح افغانستان است.